أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض سکوت مدعا علیه از پاسخ بود و اینکه آیا بعد از سکوت این مدعا علیه محکوم به حبس کما هو المعروف و المشهور بل المدعا علیه الاجماع، یا اینکه محکوم است به حکم نکول که قول دیگری است که محفی از جمعی از جمله شیخ طوسی. عرض ما در مقام، حالا جدای از کلام شیخ، کلام شیخ هم انشاءالله متعرض خواهیم شد و تفاوتش با اون چه عرض می کنیم، عرض ما اینه که سکوت مدعا علیه نکول محسوب میشه به حسب اون چه مقتضای ادله است، یا نکول به حسب اون چه مقتضای ادله است، یا به تعبیری دیگر همانه که موضوع در حکم شرعی قرار گرفته، موضوع حکم حاکم. حالا تعبیر به نکولم نکنیم، بگیم حاکم در مورد مدعا علیه، کما این که اگر انکار کرد و نکول از یمین قاضی به رفع مدعی حکم میکنه، اگر مدعا علیه ساکت هم بود مهم نیست بر ما که آیا لفظ نکول در موردش منطبقه یا نه، محکوم بر اساس نص به این که قاضی به نفع مدعی حکم میکنه. به این توضیح که قبل از ورود به استدلال بر مدعای خودمون که عده‌ای از نصوص ظاهر کلمات فقها عموماً از شیخ گرفته تا زیل، جواهر و من تأخر، عموماً ظاهر کلامشون اینه که موضوع حکم قاضی نکوله. و بعدم بزرگان آمدن دست و پا زدند که مورد سکوت رو مندرج در نکول بکنند، و وقتی که آمدن دیدن مورد مندرج در نکول حقیقتا نیست، آمدن به فحوا استدلال کردند بر اندراجش در حکم نکول، که انه مفروضشون اینه که نکول موضوع حکم شخص ساکت هم که ناکل نیست، ولی شیخ آمده فرموده ولو ناکل نیست اما به فحوا محکومه، به حکم ناکله. بعدم آمدن برای فحوا تقریرات متعددی بیان کردن. چرا اولویت؟ گفتن کسی که منکره و فقط نکول از قسم میکنه محکوم به حکم قاضی شد، کسی که هم نکول از قسم میکنه هم نکول از جواب، نه فقط نکول از قسم نکول از جوابم داره، اصلا پاسخ نمیده. پس بنابراین این اولاست به این که حکم نکول برش بار بشه. کلامشون مبنیه بر اینه که مورد نکول در موردش صدق نمی کنه. ولی فحوای نکول، حکم نکول مورد شامله. این فرمایش مرحوم شیخ و غیر واحدی از فقهاست. در عبارت مرحوم شیخ در مبسوط تصریح به این فحوا کرده، فرموده در مورد منکری که نکول از یمین بکنه، اذا کان اون آقا محکوم به حکم قاضی، فاذا نکل عن الیمین والجواب معا، خب این اولاست به این که محکوم باشه به حکم نکول. یعنی فرضشون اینه که نکول در مورد سکوت انطباق نداره، همانطوری که لا تقل لهما اف، کلام اینه که اف بر ضرب منطبق نیست، ولیکن نهی از اف به فحوا داله بر حرمت ضربه. اگر بگن که تعفیف للوالدین جایز نیست در قبال والدین، پس ضرب الوالدین به فحوا بدون اینکه تعفیف منطبق بر ضرب باشه. اینجا هم گفتن بله در فرض سکوت نکول نیست، اما حکم نکول رو به فحوا دارد، چون نکول است از امتناع است از یمین و از جواب، که انه اونی که در نصوص و روایات آمده نکول از یمینه که در مورد منکره، و اما شخص ساکت اصلا موظف به یمین نشد به سبب انکار، ولی در این حال نکول کرده از یمین و از جواب، فاولا به ان یحکم و یقضا علیه. یه بیان دیگه برای فحوا اینه که عناد در مورد نکول اشده در مورد سکوت. گفتن اگر مورد شخص منکر قسم نمیخوره، این آقایی که اصلا جواب نمیده، عناد و ستیزش اشده، پس اولاست به این که محکوم باشه. بیان سومی برای نکول فحوازه کردن، گفتن که در مورد به اصطلاح بله بیان سومی هم داشتن که اینجا اولا و فحوا در این مورد، حالا یادم رفته تو کلام مرحوم محقق کنی بیان سومی هم برای فحوا ذکر شده، همش در این صدد آمده. بعدم بحث در جواهر منتهی به این شده که خیلی خوب، حکم در نکول اینه که با نکول منکر قاضی قضاوت میکنه، حالا یا بعد از رد یمین به مدعی یا بدون اون. صاحب جواهر میگه آقا ما در مورد نکول حتی در مورد منکر دلیلی لفظی بر قضا نداریم، یکی از موازین قضا نکوله، ما دلیلی نداریم، اجماع دلیله. خب اگر اجماع شد در مسئله سکوت که اجماعی نداریم، بلکه شهرت بر خلافه، پس بنابراین نباید اینا یکی از موازین قضا قرار داد. ولذا مرحوم صاحب جواهر آمده فرموده که اصلا مورد ساکت مندرجه در حکم نکولم نیست، و اگرم بنا بشه نکولم در مورد صادق باشه، خب ما دلیلی نداشتیم که دلیل لفظی که نکول موضوع قضا و یکی از موازین قضاه، قدر متیقن از نکولی که دلیل داشتیم نکول منکر بود نه نکول ساکت. و بعدم محقق کنی به دنبال ایشان آمده گفته ما لفظ نکول که نداریم در ادله، که لفظ قطعی داشته باشیم که اخذ به اطلاقش بکنیم. عنوان نکول در ادله نیامده. بله منکر اگر قسم نخورد به نفع مدعی قضاوت میشه بسیار خوب، اما این موجبی نداره که شما بگید که ساکت هم باید به نفع او قضاوت بشه. اون چه دلیل داشته میگه منکر اگر قسم نخوره مثلا، اما نکول با نکول قسم اگر طرف نخور دلیلی نداشتیم. و بعدم آمده حمله کرده به بعضیا که بعضیا خیلی تندی کردن، گفتن نکول اطلاقش نکول از جوابم شامله، اینم نکوله. اگر لفظ نکول داشته باشیم که انه نکول شامل این دوتا میشه. ایشون گفته آقا اگرم فرض بکنید سکوت نکوله، اما اطلاقی در دلیل نکول که نداشتیم، در نکول خاص ما حکم به قضا داشتیم و به حکم حاکم در فرض نکول خاص، نه مطلق نکول. اینا رو خودش فرموده در حالی که خود ایشان در قضیه لی الواجد یحل عقوبته شو میگفت این خلاصه واجد است و کذاست. و حالا در جل این کلمات که دیدید به نظر ما بحث بیراه رفته و به بیراه کشیده و به خلاف موازین منتهی شده، اصلا بحث از اون مسار ادله منحرف شده. آمدن گفتن موضوع حکم نکوله، بعدم یکی میاد میگه که تو ادله عنوان نکول نیامده، یکی میاد میگه دلیل نکول اجماعه و علی کل تقدیر شامل ساکت نمیشه. اینا همه مبتنی بر اینه که ادله مسئله لحاظ نشده و به این بیراهه کشیده. اون چه به نظر میاد مقتضای صناعت و به حسب ادله اینه که مورد ساکت اصلا مندرج در میزان قضائه، چون اصلا اونی که وادار کرده آیون به بیراه رفتن اینه که در تقسیم بحث تقسیم بر اساس اقرار، انکار، سکوت، لا اعلم کردن. گفتن که مدعا علیه یا مقره یا منکره یا ساکته یا میگه لا اعلم. اون وقت آمدن در مورد مقر گفتن که خب به اقرارش حکم ثابت میشه، در منکرم به اجماع و اینا آمدن مثلا گفتن قضا ثابت میشه یکی از موازین، در ساکت و در لا اعلم که انه اینا دیگه مندرج نیست. ولذا تو بعضیا که باز یه مقداری تند مش کردن قبل از جواهر، اینو جالب بدانید، آمدن گفتن بالاخره باید پرونده رو به یک ریلی وارد کرد که منتهی بشه به موازین القضا. موازین القضا چیه؟ اقرار، انکار. ولذا حبس کنید طرف رو، بزنید تو سرش تا پرونده تو ریل انتهاء به قضا برسه، چون نمیشه حکم ایقاف بشه. ولذا آمدن گفتن خب طرف یا مقر یا منکر، اگر نیست ناچار باید تو یکی از این دو گود وارد بشه. خب حالا کلام اینه که حالا به تکلمم آمد میگه آقا جون من نمیدانم که اقرار کنم، انکارم نمی کنم، به دست و پا افتادن. خب این آقا چه کار کنه؟ اینو که دیگه نمیشه، اونجایی که طرف ساکته خب تو سرش میزنید، حبسش میکنید تا تو ریل موازین بیفته، اما این آقایی که جدی میگه نمیدانم، اینو که دیگه جا نداره حبسش کنید، تو سرش بزنید بگید الا ولا بود، یا اقرار یا انکار. میگه بینی و بین الله، نمیدانم اون ورو نه این ورو. و حال این که مثلا قضا یعنی این که باید بر تمام حالات راه داشته باشه برای حل خصومت، معنا نداره که موازین رو ما محدود بکنیم، ما بگیم الا ولابد باید بیاید تو این سلک. خب آیا شارع بر فرض این که مدعا علیه نه اقرار کنه نه انکار کنه طبق موازین بالاخره یک حکمی مقرر نکرده ولو به حسب اصول عملیه؟ بالاخره این شخص 50 سال هم حبسش بکنید هیچ جواب نمیده. آیا در پرونده این چنین یک میزانی برای حل خصومت وجود نداره؟ موازین قضا این همه خاک به سره که فقط باید یا منکر یا مقر با طرف وادار کرد که از این دوتا خارج نشید. ولی این از عجایب ضعف کلمات بزرگان اینجا که ادله در کلامشون منظور نشده و به این مسیر ضعف افتاده. حالا بعد اللطیا و اللطی عرض ما در مقام اینه که قاضی در فرض سکوت حق حکم داره. حالا یا بعد از رد یمین به مدعی یا به نظر ما بدون رد یمین به مدعی، کما این که ما در مسئله منکرم حرف اون همینه، در مورد انکار به نظر ما قاضی بعد از نکول منکر از یمین حکم میکنه، نیازی به رد یمین هم نیست، خلافا للمعروف که گفتن رد یمین به مدعی میشود توسط قاضی. دلیل بر مسئله عمدتاً تا اینجای کار از ما دو دلیله. دلیل اول اطلاق ادله البینة على المدعی والیمین على المدعا علیه. خوب دقت کنید، من ندیدم معمولا در کلمات اون چه رو میخوام عرض بکنم. استدلال بزرگان رو براتون نقل کردم. شیخ طوسی فرمود محکوم به حکم نکوله که انو تنزیل میکنه به فحوا. ما از اون استدلالا نمیکنیم، نه، استدلال فحوا رو برگشته محقق کنی اشکالات متعدد به حقی برش کرده، آیون خودتون مراجعه کنیم. ما از اون مسیر استدلالات وارد نمیشیم. استدلال ما اطلاقات ادله البینة على المدعی والیمین على المدعا علیه. به این تقریب که اولا درسته در برخی از نصوص آمده الیمین على المنکر، ولی در عده‌ای از نصوص معتبره آمده الیمین على المدعا علیه نه على المنکر. مدعی بیانه بر عهده اوست برای اثبات، مدعا علیه بر عهده او یمینه. خب ساکت یستق علیه المدعا علیه یا نه؟ مدعی میگه از این آقا من طلب دارم، ادعا علی زیده، زید جواب نمیده، لالمونی گرفته، بسیار خوب، خودش میدونه، خودش و خدای خودش، اصلا حرامم نیست سکوت کنه، اشکال نداره، گفتیم جواب واجب نیست. ولی دیگه صدق مدعا علیه منوط به امری نیست. یا آقا صدق مدعا علیه منوط به اینه که کسی علیه کسی طرح دعوا کنه، چه او پاسخ بده یا نده، چه اقرار کنه چه انکار کنه چه سکوت کنه، بالاخره او مدعا علیه. این ادله میگه الیمین علی المدعا علیه. خب یعنی چه الیمین علی المدعا علیه؟ خوب دقت کنید، الیمین علی المدعا علی، یعنی مدعا علی باید قسم بخوره، یعنی باید قسم بخوره که مثلا اسم خدا فقط به زبانش آمده، یا اینکه معنای این که باید قسم بخوره یعنی اگر قسم نخوره ضامن ادعاست. اینجوری نیست که قسم بخوره و بخوره قسم نخوره قسم هیچ فرق نمی کنه. معنای این که الیمین علی المدعاله اینه که قسم باید بخوره برای تخلص از دعوای مدعی. اگر بخواد یقش از دست مدعی رها بشه باید قسم بخوره، و الا اگر بناس مدعی طرح دعوا میکنه او قسم بخوره یا نخوره فرقی نمیکنه و مدعی حق یقه گیری او رو نداره. یعنی چه پس بر او قسم واجبه؟ غفلت بزرگان از فقه و روایه اینجا اونا رو به اون اشتباه انداخته. بذارید اینو باز بیشتر توضیح براتون بدم. الیمین و علی المدعا علی همونطوری که الیمین و علی المنکر، یعنی اینکه اگر منکر بخواد از ادعای مدعی رها بشه منکر باید قسم بخوره، غیر منکر فرض المدعا علی ولو منکر برای صدق نکنه، اگر بخواد از ادعای مدعی رها بشه باید قسم بخوره. در ادله آمده که الحقوق کلها البینة علی المدعی والیمین علی المدعا علی الا الدم خاصه، فان الیمین برای مدعیه والبینة بر مدعا علیه. یعنی چی؟ یعنی این که در دم طرف با قسم مدعی میتونه کارشو پیش ببره، و اگر مدعا علیه بخواد کارشو پیش ببره در بر علیه مدعی و یقشو از دست مدعی رها کنه، رها شدن مدعا علیه به چیه؟ به اقامه بینه. اینه دیگه. و الا اگر معناش اینه که او باید مدعا علیه بینه بیاره، بینم نیاره کارش ندارن، چه خاصیتی این که علیه البینه؟ در دم مدعا علیه باید بینه بیاره. بینه بیاره برای چی؟ برای اینکه خودشو از دست مدعی برهه. ولی در غیر دم لازم نیست بینه بیاره، با یمین رهایی پیدا میکنه. این باید معناش باشه دیگه. پس معنای الیمین و علی المدعا علی اصلا تکلیف نیست، حکم وضعیه، مثل علی الید ما اخذت، یعنی ضامنون به تبعش باید پرداختم بکنه. اما علی المدعا علی الیمین یعنی حکم وضعیش اینه، حکم وضعی اینست که بخوان بگن علل بایه القبض، معناش اینه که تا قبض محقق نشه ملکیت نیست. اینم میگه علل مداله الیمین، یعنی تا یمین محقق نشه گیره، معنای حکم وضعی این میشه. پس مفاد الیمین و علل مداله اینه که تا قسم نخوره مدعا علی گیره، گیر مدعیه. گیر مدعیه یعنی چی؟ یعنی باید از عهده دعوای مدعی خارج بشه. ولذا در نصوص اجیر متهم آمده ان اتهمته احلفته و الا الاجیر ضامنه، اجیر ضامنه مگر اینکه قسم بخوره. قسم اجیر متهم چه میکنه؟ او رو از ضمان رها میکنه. کان علی یضمن الاجیر یا کان ابی یضمن الاجیر، اما ان اتهمته احلفته، اگر متهم اجیر که خیانت کرده او رو میتونی قسم بدی، قسم، خب اگر قسم بخوره من خیانت نکردم رها پیدا میکنه. مفهوم این روایت چیه؟ اینه که اگر قسم نخوره ضامنه دیگه، و الا چه قسم بخوره یا نخوره تفاوتی نمیکنه، ضامن نیست. پس یعنی چه؟ ان اتهمته احلفته، چه قسم بخوره چه نخوره ضامنه یا ضامن نیست. خب خاصیت قسم چی میشه؟ پس معنای علی المدعا علیه الیمین به حسب فهم عرفی اینه که تخلص او از ید مدعی و از دعوای مدعی منوط به یمینه. قسم بخوره خلاص، یقش رها، قسم نخوره باید از عهده دعوای مدعی که طلبه خارج بشه. عمده روایات مسئله عنوانی که محکوم به یمینه المدعا علیه، نه المنکر. بابی داره مرحوم صاحب وسائل، عنوان باب اینه، باب و باب سه از ابواب کیفیت الحکم، عنوان باب اینه: باب ان البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علی. مثلا عنوان وسائل اینه، الیمین نه علی المنکر، منکر قسم من المدعا علی، اما الیمین علی المدعا علی فی المال. در این که میگه فی المال در مقابل دم، که اونجا البینتو برای رها شدن علل مدعا علیه، ولی یمینو قسامه علل مدعی، و حکم دعوى القتل و الجرح تا آخر. تمام روایات باب، من تو این باب اصلا روایت الیمینو علل منکر ندیدم. روایت اول صحیحه جمیل و هشام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینت علی من ادعا والیمین علی من دعی علیه. روایت بعدی صحیحه بریده بن معاویه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسامه فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، اليمين على المدعى عليه لا اليمين على المنكر. رواية سوم باب صحيح أبي بصير، انقدر سندا دیگه اینجا واضحه، من دیگه سنداشو نمیخونم، هم روایات مکرره هم اسانید واضح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه نه علی المنکر، و حکم فی دمائکم ان البینت علی من الدعی علیه والیمین علی من الدعا لعلا یبطل دم امرئ مسلم. بله، خب روایت چهارمم روایت منصور، بله عنوانش اینه باز روایت، حالا سندش هم این نمیدونم چیه ولی اینه متن روایت. قال ابو عبدالله علیه السلام در تعارض بینتین حقها یعنی حق بینه للمدعی ولا اقبل من الذی فی یده بینه، در مقابل مدعی ذلیت فرض کرده نه منکر. لان الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هاکذا امر الله عز و جل. روایت پنج باب مرسله جزمیه صدوق. ما جزمیه میگیم به خاطر دل شما ها میگیم، ولی برای ما بین مرسله جزمیه و غیر جزمیه صدوق در عدم اعتبار فرقی نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علی و صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. روایت شیش باب روایت علل که از حضرت رضا سلام الله علیه و العلت فی ان البینه فی جمیع الحقوق علی المدعی والیمین علی المدعا علیه ما خلد دم لأن از تعلیل کردن، اما موضوع باز اینه که الیمین علی المدعا علیه. بله روایت بعدم روایت امالیه، از اون سندای لابد دیگه مشکل داره. در قال اختصم امر القیس و رجل من حضرموت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فی ارض فقال الک بینه قال لا قال فیمینه قال اذن والله یذهب به ارضی قال ان ذهب به ارضک به یمینه کان ممن لا ينظر الله الیه یوم القیامه ولا یزکی وله عذاب علیم قال ففزع الرجل وردها الیه. حالا تو بعضی از روایات علی الاجمال تو ذهنم هست که در بعضی از روایات الیمین علی المنکر آمده، ولی مثبتینن، اینا با هم منافات ندارن. یه روایت میگه علی المنکر، یکی میگه بر عام از منکر بر مدعا علیه. ولذا مقتضای این روایات اینه که تخلص مدعا علیه به یمینه، و مادامی که مدعا علیه بر ساکت منطبقه مثل انطباقش بر منکر، پس تخلص ساکت هم به یمینه. ممکنه این مدعا علیهی که ساکته تمکن از یمین هم نداشته باشه، چون نمیدانه، یمین مشروط به علمه. ولیکن مفاد این روایت اینه که تخلص به یمینه. حالا اگر یمین نباشه ولو از بابی که طرف تمکن از یمین نداره،
اصلا نیاز به ادله ثبوت دعوا
به نکول نداره. عرض کردم دیگه، همه روزه که خوندیم همین بود، موضوع در ادله انکار و نکول از یمین نیست. موضوع شما تازه بیدار شدید با من، از اول بس روزمون همین بود دیگه. این نتیجه رو که شما دارید میگیرید ما اول گفتیم و داریم، نه نیست، برای اینکه در ادله اینطور نیست موضوع رو نکول منکر قرار داده شده باشه. چی؟ به هر حال باشدم، عرض کردم منافات نداره با این اطلاق.
این هم آقایان صحبت میکنن که آیا قضا بر علیه مثلا مدعا علیه متوقف بر رد یمینه یا اینا همه سر
همه هیچ دلیلی نداره. ولی مرحوم آقای خویی هم میفرماد هیچ دلیلی نداره از باب قدر متیقن. مرحوم آقای خویی فرموده ادله قضا اطلاق نداره، قدر متیقن رد یمین به مدعیه. حالا بعد انشاءالله خواهد آمد. ما به احترامشون فعلا بحث نکول منکر رو محول میکنیم به اونجایی که خود ایشون متعرضه، ولی فعلا کلام اینه که ما در ادله نکول نداریم. عنوان نکل المنکر عن الیمین اینو ضابط قرار نداده.
استاد روشن تو هم روایت این علا تکرار شده قرنه مقابلش رد فرمایش شما نیست، چون البینت علی المدعی نگر مدعی میخواد لهش حکم بشه.
بحث دیگه است، رد یمین به مدعی میشه یا نمیشه. اون
بحث اینه که یمین نده اینجور الزامی نداره مدعا علی، که اگر مدعا علی میخواد رها بشه باید حتما قسم بخوره. اگه میخواد براش حکم بشه بعد این کارو انجام بده.
میدونم کلام اینه که قسم بخوره. قسم بخوره برای چی؟
به همون دلیلی که بیانه میخواست بیاره مدعی.
بیانه برای اثبات، اگر بخواد اثبات بشه ادعاش باید بیانه بیاره. خب منکر برای چی قسم بخوره؟
فیصله پیدا بکنه.
فیصله، فیصله یعنی چی؟ یعنی که رها بشه دیگه.
مدعی دوباره
مزاحمش نشن دیگه. یعنی رها پیدا کنه دیگه. یعنی اگر قسم نخوری فیصله پیدا نکرده نگهت میدارن.
دوباره
دو مرتبه ادعا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یقت گیره دیگه. بابا دیگه اینجوری نیست که یواشکی همینجوری چیزی حرف کلی زده بشه و رها بشه. یعنی اگر شما یه مدعا علیه بخوای رها بشی از دست مدعی باید قسم بخوری. قسم نخوری گیری.
علیه حکم میشه، یعنی ما رو از دست میدی.
معناش اینه دیگه. رها بشی از دعوای مدعی یعنی چی؟ ولذا این مفاد اطلاقات ادله است. بله اگر مدعا علی منکر باشه، اونجام منکر مصداق مدعا علیه، باید قسم بخوره. باید نه که واجب قسم بخوره، اگر بخواد خلاص بشه از دست مدعی باید قسم بخوره. قسم نخورد محکومه به. من تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم قبل از بیان وجه دومی که میخوایم برای ادعای خودمون عرض بکنم. اینه که صاحب وسائل فرمود البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعی فی المال، نه فی المال و غیر المال الا النفس. صاحب وسائل روایات رو بد محدود کرده. اونی که خارج شده از حقوق فقط مال خارج شده و فقط دم خارج شده. از دم که بگذاریم چه ادعا مال باشه چه غیر مال باشه، حقوق زوجیت مال که نیست. ادعای زوجیت آقا میگه این خانم منه، خب اون خانم منکره، خب البینت علی المدعی و الیمین علی المدعی، خب این ماله نه کلا. من نمیدونم صاحب وسائل چرا اینجوری کرده. درسته در روایات آمده الا دم، در یه روایت آمده بود به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، در صحیحه در معتبره ابی بصیر. اما در روایت معتبره ابن عمار آمده بود الحقوق کلها، مال، زوجیت، هر چی میخواد باشه، البینت علی المدعی و الیمین علی المدعی الا الدم خاصه. من نمیدونم چرا صاحب وسائل بعد از این اطلاق روایات اخذ کرده. بله در بعضی از روایات بود فی دمائکم اموالکم، اموالکم تو بعضی از روایات این مثبته اینه. یه روایت گفته فی الحقوق کلها، در یه روایت آمده فی اموالکم. که لقب که مفهوم نداره. اگر خواسته صاحب وسائل اطلاق روایت حقوق رو به اموال قید بزنه، این از قبیل تقییده به مفهوم لقبه. و ما کانیم بقی از مثل صاحب وسائل، چون صاحب وسائل ضمن این که جامعه اخباره فقیه هم هست، آدم ملاییه. این تو پرانتز. و این وجه اول ما، وجه اول ما اینه که موضوع در ادله مدعا علیه موضوع در یمین قرار گرفته و معنای ثبوت یمین بر مدعا علیه اینه که تخلص مدعا علیه از دعوای مدعی منوط به یمینه و الا ملزم به دعوا. دلیل دوم بگم، دلیل دومو دو دقیقه مونده. این دلیل دوم میگذارم آیون مراجعه بکنید ببینم پیدا میکنید دلیل دومی بر مسئله. ولو تو بعضی از کلمات قبلا اشاره هم کردم، ولی در این حال حالا دلیل دوم و اگر هنر داشته باشید دلیل سومی. من تا اینجا دو دلیل تونستم، تا ببینیم شما دلیل دوم و سوم رو میتونید پیدا بکنید و بفرمایید ما هم استفاده کنیم یا نه. والحمد لله رب العالمين.